بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی القوم الظالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. و قال الله تبارک و تعالی فی مبرم خطابه و فی کتابه العظیم اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم رب هب لی حکما و الحقنی بالصالحین. شب سوم این مجلس است، هدیه به روح ملکوتی امام سوم سالار شهیدان سید الشهدا و اصحاب با وفاشون صلوات رو حیدری ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آل محمد. آل محمد. محور بحث ما در این دهه ماه مبارک رمضان سال 91 در حسینیه کربلایی های مشهد مقدس پیرامون اسرار عاقبت به خیری و عاقبت به شری است. عواملی که قرآن کریم بیان میکنه نزدیک به 14 عامل اساسیه که ما در شبهای گذشته به چند عامل اشاره کردیم و برای هر کدوم از این عوامل قطعی از تاریخ قرآن رو و داستانهایی که قرآن مبین برای تبیین ما و روشنگری ما و احیاگری قلوب ما بیان فرموده اشاراتی داشتیم. اونچه که در شبهای قبل عرض کردیم یکی این که اگر کسی بخواد عاقبت به خیر بشه باید دائما دعاش این باشه که خدایا الحقنی به صالحین، مرا ملحق بکن، محشور بکن به الصالحین. تذکرم دادیم شبای قبل که یک صالحین داریم یا صالحون، یه الصالحین داریم که الف و لام سرش میاد. الصالحین یعنی 14 معصوم پاک و 14 نور مقدس. و کیا این دعا رو کردن؟ تمام انبیا، من جمله ابراهیم خلیل شیخ الانبیا و یوسف ابن یعقوب علی نبینا و آله و علیه السلام. این که آدم مهمترین دعاش اینه که خدای عاقبت به خیرمون کن، به تمام امتیازاتی که داره دل نبنده. حالا انشالله شبای آینده براتون عرض میکنم که چه کسانی به چه قلاتی رسیدن، چه کسانی به چه سعادتهایی نائل شدن ولی نتونستن خودشون رو حفظ کنن، چه صفاتی پیدا کردن، چه امتیازاتی گرفتن، چه مدالهایی کسب کردن ولی سرنگون شدن، سقوط کردن. و وقتی ابراهیم خلیل با تمام این ویژگیهاش که شیخ الانبیاس قهرمان توحیده ولی باز تو قالب دعاش میگه خدایا منو ملحق بکن به 14 نور پاک، الحقنی به صالحین، پیداست همه چیز در یک کلمه خلاصه میشه که انسان عاقبت به خیر باید بشه. شما ببینید امیرالمومنین سلام الله علیه که این دیگه مشهوره، خدا رحمت کنه استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله امامی رو، ایشون میفرمون شما روحانیون و منبری ها، حالا ما که منبری نیستیم، خطاب میگردن به خطبا و سخنوران و آیونی که اهل میکروفون و اهل سخنن، من که خاک کف پای شما. استاد میفرمون شما روحانیون و منبری ها باید دو تا کار رو منبر بکنید، من حالا به طلاب محترم هم که بنده افتخار شاگردیشون رو دارم پیام استادم رو خدمتون عرض میکنم. ایشون میفهمود روحانی باید دو تا کار بکنه رو منبر. یکی این که اون چرا که مردم نمیدانن یاد مردم بده، و دوم اون چرا که مردم میدانن ولی به خاطر گرفتاری کاریشون و روزمرگیشون یادشون رفته به یاد مردم بیارن. حالا بنده که چیزی بلد نیستم یاد شما بدم، شما بهتر از من میدانید، ولی حداقل اینه که یاداوریتون بکنم. این روایت رو همه تون شنیدید، یعنی هر بچه هیئتی و ازش بپرسی این حدیث رو چند بار شنیدی میگه ده ها بار از ده ها سخنران به مناسبت های مختلف این روایت به گوش ما رسیده. حالا میگید نبشنوید که پیغمبر اکرم رو منبر فرمود الان در چه ماهی هستیم؟ گفتن ماه مبارک شعبان. بعد فرمود بعد از ماه شعبان چه ماهیه؟ گفتن ماه مبارک رمضان. حواستون باشه پیغمبر خاتم عقل کل تمامیت علم خدا در نزد اوست، اما سوال میکنه الان چه ماهیه. این معناش این نیست که پیغمبر خبر ندارد، این یکی از تکنیک های خطاب است برای این که مستمعین خودش رو ذهنش رو جمع بکنه، متمرکز بکنه، این تکنیکه دیگه. بعد نه این که پیغمبر نداند بعد از ماه شعبان ماه رمضان است، اینا تکنیک های تربیتی است. بعد حضرت فرمود ماه شعبان چنین است، ماه رمضان ماه مهمانی خداست. امیرالمومنین سلام الله علیه پای منبر نشسته بوده، پا شدن فرمودن یا رسول الله برای ما از ماه مبارک رمضان بگید این ماه مهمانی خدا چه ماهی است. خب علی کیست؟ علی همون شخصیتی است که پیغمبر اکرم فرمود انا مدینه العلم و علیون بابها، فمن اراد المدینه و الحکمه فلیعتها من بابها. علی کیست که سوال می کند؟ علی همون کسی است که پروردگار متعال در آیه مباهله شأن علی رو با شأن پیغمبرش یکی می داند، جان پیغمبر رو با جان علی یکی می داند. انفسنا و انفسکم. علی کیست؟ علی اون شخصیتی است که پیغمبر فرمود انا و علیون من شجره واحده و سایر الناس من شجر شتا. علی کیست؟ علی اون کسی است که خدا در شأن او میفرماید من اندهو علم الکتاب. آصف ابن برخیار یه ذره من الکتاب داشت، یک ذره از اون کتابی که کتاب مکنون است در نزد او بود، یک ذره ای داشت از اون علم اون کتاب، تونستی بدون این که این پلک پایین و بالا بشه، قبل از این که چشم پلک بزند، تخت بلقیس رو در نزد جناب سلیمان حاضر کند. حالا ببینید اون آصف ابن برخیار که یه ذره از علم اون کتاب رو دارد این قدرت رو دارد. حالا امیر المومنین که تمام علم کتاب در سینه اوست چه خبر است؟ بهترین مثالی که میشه بزنی مثال امام صادق است. میخوام بهتون بگم منبری کیست، پامنبری کیست، سائل کیست، سوال کننده و جواب به سوال کیه، سوال چیه، اهمیت این موضوع چقدر زیاده. من همطوری نمیتونم بگم و رد بشم، باید اینا رو شما بشنوید، باید بدانید پیغمبر رو منبر نشسته است، امیر المؤمنی پای منبر نشسته است، علی سوال میکند، از پیغمبر سوال میکند. تو چه موضوعی سوال رو باید بگم اول تا بعد ببینید این علی با این عظمت دغدغه او چیه. به قول امروزی ها استرس علی کجاست، دلهوره علی مال چیه. علی با این عظمت که فلسفه خلقت است و فلسفه خلقت عالم است و فلسفه ارسال رسول است و فلسفه انزال کتب است و تمام این عالم رو خدا خلق کرد برای امیر المؤمنی، این علی، این علی کیست؟ اون علی کسیست که امام صادق فرمود شما یک اقیانوسی رو در نظر بگیرید، اون اقیانوسی که سر و تهش معلوم نیست بشه علم الکتاب. حالا یک پشه ای یا یک زنبوری بیاد یک ذره ای با اون ظرفیتی که داره از اون دریای علم الکتاب بردارد، اون پشه اون زنبور به اندازه توانش یه ذره برمی داره میشه آصف ابن برخیار و کل این اقیانوس علم تو سینه علی ابن ابی طالب. ببین علی کیست؟ من اندهو علم الکتاب. حالا این امیر المومنین بلند میشه، یا رسول الله از ماه رمضان برای ما بگو. حضرت یه نگاهی میکند به علی. علی چیست؟ الله اکبر. اهل بیت کیانن؟ الله اکبر. ذهن ما نمیتواند درک. اگر آقایان تونستید تمام آبهای اقیانوس عالم رو تو این لیوان جمع کنید، می توانید درک کنید قدر و منزلت امیر المؤمنین. زرد گنجایش ندارد. این دنیا نمی تونه اجازه نمیده که به ما بفهمونه و ما بفهمیم که مولای ما علیست یعنی چی. نمی تونیم درک. از پیغمبر فرمود که علی را فقط من شناختم و خدای من. کی علی را میشناس؟ کی زهرا را میتونه بشناس؟ پیغمبر اکرم به امیر المومنین بعد از نماز مغرب فرمودن بمان. حضرت مون در خانه پیغمبر تا نیمه شب. پیغمبر اکرم از عالم زر و قبل از عالم زر، از قبل از خلقت آدم گفتن تا زمان خودش. حالا ببینید زمان چقدر زمان عجیبی است که پیغمبر تمام این حوادث رو تو یک نیمه شبی برای پیغمبر، برای امیرالمومنین بیان میکنه. نیمه شب میشه حضرت علی میفرماد یا رسول الله اجازه میدید من از شما بگم تا انقراض عالم، صحرای محشر، کی بهش میره کی جهنم میره. و علی شروع میکنه به گفتن. نماز شب رو میخونن، نماز صبح رو میخونن، امیر المومنین برمیگردد منزل. حالا زهرا را ببینید، ساداتی که مادرتون فاطمه است. و حضرت زهرا میاد دم در استقبال حیدر کرار، میفرماید علی جان بیا بشین بگم برات. از مغرب قبل، از شب قبل تا نیمه شب پدرم چه فرمود و میفرماید. و بگم از نیمه شب تا سحر تو چه گفتی و میفرماید. اینو میخوام با تمام وجودتون درک کنید ها. بعد حضرت میفرماد علی جان بیا بشین تا برات بگم اون چرا که نیست و قرار است که ممکن به وجود نیاید، اون چرا که خدا اراده نکرده است از عدم به وجود بیاید زهرا برای تو بگوی. اون چرا که به وجود نیامده و هنوز خدا اراده نکرده است که بگه فمن اراد الله بشیء فیقول کن فیکون. چه کسی است زهرا؟ چه کسی است علی؟ کیانن 14 نور مقدس؟ فقط ما یک کلمه میتونیم بگیم ممنونتیم خدایا، منت سر ما گذاشتی، ما را محب محمد و آل محمد کرد. و خدا در شأن این زن و شوهر میگه مرج البحرین یلتقیان. اگر علی اندهو علم الکتاب است و دریای علم توحید است، زهرا هم مثل علی دریای علم توحید است. حضرت یه نگاهی به علی کرد، فرمود علی جان بگم در ماه مبارک رمضان بر سر تو چه می آید؟ حضرت فرمود بفرمایید یا رسول الله. فرمود صبح 19 ماه رمضانی
به دست اشقناس حرامزادهی فرق سرت دوتا می شود و تیغ اون ملعون میاد اونجایی که عمر ابن عبدوبد بر سر تو کوبید و بین دو ابروی تو فاصله می افتد و محاسنت به خون سرت خضاب می شود و در 21 ماه رمضان همون سال به درجه رفیع شهادت نائل می شی. تا این کلامو پیغمبر فرمود علی زد زیر گریه، عرضه داشت یا رسول الله آیا علی به دین سالمی از دنیا میره؟ آیا علی عاقبت به خیر میشه؟ آیا علی مؤمن از دنیا میره؟ این است اهمیت عاقبت به خیری که علی هم دغدغه آخر کار را دارد. ابراهیم پهلوان توحید و قهرمان توحید، او هم میگه رب حبلی حکمن و الحقنی به صالحین. فکر نکنید بعضی ها، فکر نکنن برخی که ای بابا چون من عالمم، خطیبم، هیئتیم، روزخانم، گریه کنم، صد بار کربلا رفتم، مگه میشه ما بلنگیم؟ بله میشه بلنگیم. من یه قصه کوتاه میگم و میرم سراغ قرآن کریم که اهمیت بحث رو بفهمی. آیت الله العظما حاسد محمد رضای گلپایگانی اعلی الله مقامه الشریف که از مراجع بزرگ شیعه است، هر کی میخواد بین این آیت الله العظما گلپایگانی کیست و خیر کثیر او تا چه حد است، یه پاتشی بیارد قم. صدا مدرسه است قم، مدرسه علمیه. اما یه ویژگی مدرسه آیت الله العظما گلپایگانی دارد که در صبح تا ظهر هر روز بیش از 400 درس بالای حوزوی تشکیل میشه. بیش از 400 کلاس درس، نه شرح مسئله و اصول الفقه و معالم ها، نه طلبه های مبتدی ها، فقط یه مدرسه آیت الله العظما گلپایگانی این خبره و هر روز این همه ثواب تو جیب آیت الله العظما گلپایگانی میره. این آقا میفرماد من در اوایل طلبگیم با یکی از آقایون که اسم نمیارن هم مباحثه بودم. آیت الله العظما گلپایگانی فرمود با هم اومدیم بالا دوره سطح رو گذروندیم، رسیدیم به خارج، با هم مباحثه میگردیم. او توقف کرد اما خدا برکتی به آیت الله العظما گلپایگانی داد، ایشون شد مرجع، اونم مرجع منحصر به فرد در زمان خودشون. یه وقت خبر دادن به من که رفیق 60 ساله شما، رفیق 50 ساله شما در حال احتضاره. میگه خب رفیقه دیگه، بابا ما سالها و هم نون و نمک هم دیگر خوردیم و هم مباحثه میگردیم، رفیق دو روزه کنید 50 سال؟ این آقا رو من میشتستم، اونم من میشتست، با هم رفیق بودیم. میگه سری خودم رو گذاشتم منزل این بزرگوار، میگه تا رسیدم کنار بستر این آقا یه نگاه به من کرد، دیدم رنگ رنگ مرده است، یعنی لحظات آخر عمر این آقاست. دکترم قطع امید کرده، همم از خانواده نشستن، مثلی که چشمش به در بود آقای گلپایگانی بیاد. میگه وقتی منو دید یه وقت گفت آسد محمد رضا من در عدالت خدا شک دارم. گفتم آقا این حرفا چیه داری میزنی؟ گفت نه من در عدالت خدا شک دارم. گفتم آقا این حرفا رو نزن، تو آخر کارته. گفت نه ما با هم درس رو شروع کردیم، با هم مباحثه، هم مباحثه. چرا تو مرجع شدی من نشدم؟ گفتم میفهمی کسی در عدالت خدا شک کند یعنی چی؟ گفت من شک دارم. آقا گلپایگانی میگه من ناراحت شدم، پا شدم آمدم از اتاق بیرون، کفشمو داشتم میپوشیدم، نعلینمو، هنوز از ایوان منزل اون عالم نیامده بودم پایین که تو حیات بیام برسم به در خونه، برم به طرف منزل. صدا شیون بلند شد و این عالم در حالی که در عدالت خدا شک داشت از دنیا رفت. اینه قصه. حالا عالم باش، حالا عابد باش، دیگه اگر عالم باشی عالم تر از علی که نیستی. علی گریه می کند برای اون موقعی که میخواد قبض روح بشود. عابد باش، دیگه عابد تر از علی که نیستی. در هر شبی امیر المومنین 1000 رکعت نماز میخوان. علی گریه می کند برای آخر و پایان زندگیش. آقا خطیب باش، دیگه خطیب در از امیر المومنین که نیستی. اخدب الخطبای است علی، خطبه بی نقطه دارد، خطبه بی الف دارد. علی گریه می کند برای آخرت و خیرش. یا دو تا قصه است رفقا، من خودمونی میگم. دیدید من با شما تعارف ندارم. دو تا قصه است. انشالله دست من ناراحت نمیشید، بگید انشالله. من روم بشه بگم، آخه من تو منبری ها پر روتر از من نیست آقا، من خیلی پر روم، ببخشید. شما منو پر رو کردید ها، از بس مهربونید، از بس آقایید، از بس با صفا هستید و اجازه میدید من خیلی راحت با شما حرف بزنم. من دیگه شما رو خودمونیم دیگه. دو تا عامل داره ایطوریم، یا بیرو درواسی ایمان به معاد نداریم و دروغ میگیم که اعتقاد به قیامت داریم، یا اگر اعتقاد داریم قیامت رو شوخی گرفتیم. یا ایمان نداریم یا به شوخی گرفتیم، یکی از این دوتاست. امشب نباید کسی خوابش ببرد تا سحر، وقتی بفهمد امیر المؤمنین با اون عظمت گریه می کند برای جان دادنش. حالا دو زانو بشینید تا من یه قطعه ای از قرآن رو براتون بگم که ای داد بیداد، کیا عاقبت به خیر نشدن، چرا نشدن. سوره هود آیه 36 تا 47. خیلی منبر امشب رو دقت کنید، خیلی. بعضی از داستانها رو 1000 بار شنیدید، دقیق نشنیدید. بعضی از تیکه‌های قرآن رو نشنیدید، دقیق بشنوید. پسر نوح رو همه میگن، چون سعدی شیراز گفته استاد سخن که پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتش گم شد. ببخشید این پسر نو با بدان بنشست نظر سعدیه، نظر قرآن چیز دیگه است. آقای سعدی فرمودن پسر نو چون با بدان بنشست خاندان نبوتش گم شد. منم منکر حرف سعدی نیستم، اما لطیفتر از سخن سعدی قرآن. قرآن میگه چرا پسر نو غرق شد. با آیات قرآنم میگم ها، که بعد کسی به من نگه خب نظر شما هم مثل نظر سعدی. نه، من نظرم نظر قرآنه، استدلالم میارم. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم و اوهی الی نوح انه لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بعيوننا و
و وحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون و یصنع الفلک و کلما مر علیه ملأ من قومه سخروا منه قال ان تسخروا منا فانا تسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه و يحل عليه عذاب مقيم حتى اذا جاء امرنا و فار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين و اهلك الا من سبق عليه القول و من آمن و ما آمن معه الا لا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوی الى جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم و حال بینهم الموج فکان من المغرقین و قیل یا ارض ابلعی ماک و یا سماء اقلعی و غیظ الماء و قضی الامر و استوت علی الجودی و قیل بعدا للقوم الظالمین و نادا یه تیکه رو گوش کنید و نادا نوح ربه فقال رب ان ابنی من اهلی و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين قال رب اني اعوذ بك ان اسألك ما ليس لي به علم والا تغفر و ترحمنی اکم من الخاسرین صدق الله العلی العظیم و صدق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم.
راحت بشینیم. اولین مطلبی که من میخوام بگم اینه، خیلی سریع. یک، قوم نوح چند تا صفت زشت داشتن که اگه بخوای بدترین رذایل اخلاقیشون رو بگی چند تا صفت، و هر قومی و هر ملتی و هر جماعتی مبتلا به این رذایل اخلاقی بشوند، عاقبتشون عاقبت قوم نوح. این اولین مطلبی که باید بفهمید. یک، خیلی اهل تمسخر بودن، همدیگر رو مسخره میکردن. ای ترک، ای لره، ای قزوینیه، ای رشتیه، ای افغانیه، ای پاکستانیه، ای عربه، ای عجمه. قوم نوح چه شکلی بودن؟ قوم نوح نه شاخ داشتن نه دم داشتن، این خودم و خودت بود. همین کاره که ما میکنیم اونا هم میکرد. منتها بنای خدا یکیش اینه که غرق بشن با باران و آب بیاد بالا و تمام خفه بشن. غرق شدن
مصادیق مختلفی دارد. یکی هم غرق در دنیا شدن است، غرق در شهوات است، غرق در خودبینی است، غرق در مال است، غرق در دنیاست. الان هم خیلی دارن غرق میشن، حالیشون نیست. میخواین غرق نشین؟ عهد کنید کسی رو مسخره نکنید. اگر کسی عیب نقصی بدنی دارد، خود از خودش نیست. آخه کدوم دیوانه ای دلش میخواد کور باشه، دستش کوتاه باشه، پاش لنگ باشه؟ کی دلش میخواد؟ بعدم ببخشید، همون خدایی که برای حکمتش که هزاران حکمت در این کاره، اون آقا رو لنگ میکنه، او آقا رو دستش کوتاه میکنه، او آقا رو چشمش رو دوبین و اینکه مثلا لوچ بشه، تاب داشته باشه، انحراف بینایی داشته باشه، همون خدا هم میتونه چشم سالم من و تو رو هم همون کارو بکنه. خیلی قرار نشو به خوشگلیت. قدیم هم میگفتن به مالت نناز که به یک شب بنده است، به خوشکلید نناز که به یه تب بنده است. من زیاد دیدم، نگاه به جوونیم نکن، من دیگه 30 سال شده با مردم صحبت میکنم، شهرهای مختلف میرم، جلسات مختلف دیدم، آدم خیلی دیدم، خاطره خیلی دارم، قصه خیلی شنیدم، نامه خیلی خوندم، درد و دلای مردم خیلی میدونم، خیلی رو سراغ دارم که قیافه یوسفی میگرفتن میگفتن هیچ کس خوشگلتر از من تو تایفه بود، تو محل، تو شهر نیست. شب خوابیدن، صبح بیدار شدن، این پوزه اومد بغل گوش. هنوزم که هنوزه میلیاردی پول دادن، دکتران نفهمیدن این آقا که هیچ چیش نیست، نه چربیش بالاست، نه قندش بالاست، نه اورش بالاست، نه اسیدوریکش بالاست، هیچ مرگیش نیست، چرا باید سکته بکند؟ اونم این سیستم عصبی چهره بیریزه به هم که خجالت نمیتونه بیاد بیرون. برای خدا کاری نداره. قوم نوح مهمترین رذیله اخلاقیشون چی بود؟ مسخره کردن بود. الان پیامک هایی که برای هم دیگه میدیم و نگاه کن، شوخی های بیجا، مسخره های بیجا، سر به سر اینون گذاشتن، سر به سر حیوان گذاشتن. یک، دوم خودبین و خودپسند بودن، خودشونو فقط فهمیده میدانستن، هر که میدیدن میگفتن عقل نداره، خودشونو فقط میدیدن. ملتی که اهل تمسخر باشن، ملتی که اهل خودبینی و غرور و تکبر باشن، مثل قوم نوح. بله، این اولین حرف. دو، اسم پسر نوح در قرآن مطرح نشده، ولی در روایات نام او رو کنعان است یا یام. حالا سومین نکته، الله اکبر، انحراف و غرق شدن پسر نوح علتش، علت ریشه‌ای و اساسیش ریاکاری او بود. جانماز آب نیکشید جلو باباش، یعنی ایمان به خدای نوح نداشت، ولی وقتی به باباش میرسید خدا خدا میکرد. سه تا قده سرطانی تو جامعه امروز ما داره روز به روز، بله، ریشه میدونه. جوانا نگن آخونده مثل قدیم دیگه نقد نمی کنن، نصیحت نمی کنن، انتقاد نمی کنن. چرا؟ آقایون انتقاد می کنن، اما گوش اونایی که باید این انتقادا گوششون رو واکنه باز نیست و باز بشو هم نیست. آخه یه وقت دریچه یه جایی میگیره، ها، نمیگم کجا، یه 4 لیتر چی میریزن؟ اسید میریزن، خب وا میشه راچا. اما بعضی از سوراخی‌ها رو آدم نمیدونه چه جوری وا کنه، اسید بریزه نمیدونه، چوب توش کنه نمیدونه، بلنگو بگذاره بغل این گوش بلکه این کر بشنوه نمیدانم، چون بعضی ها نمیخوان بشنون، نمیخوان بدانن. خواب نیست، خودشو زده.
یادتون باشه پیغمبر فرمود ان نجاتو فصدق، دروغ میگی گره به کارت میزنی، دروغ نکن، حساسترین لحظاتو دروغ میگی، خواستگاری میری با دروغ، مهریه برای تعیین میکنن با دروغ، امضا میکنی با دروغ، تو خودتو جر بدی شیش ماه یه بار یه سکه نمیتونی بگیری، چطور 500 تا سکه امضا میکنی دیوونه؟ من نمیگم بخندید، آخه زندگی وقتی با دروغ شروع بشه عاقبتی ندارد. خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا می رود. دروغ نگو بابا، تو خشت اول زندگی دادم. عروس خانم دروغ میگه، ننش دروغ میگه، باباش دروغ میگه، همه دروغ میگن، دروغ 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 دروغ. اینقدر هم خوشگل دروغ میگیم. قیس قصه ملا نصرالدینه، به ملا گفتن که مردمو چطور میبینی؟ گفت خیلی سادن، بیچارن، بدبختن. گفت چطور؟ گفت با یه شایعه گول میخورن. گفت مگه میشه؟ گفت امتحان میکنیم. داد زد آی مردم سر ده آش میدن. یه وقتی هر کی رد میشه یه کاسه دستش. ملا به رفیقش گفت کاری نداری؟ گفت کجا؟ گفت آش میده. یعنی اینقدر خوشکل دروغ میگن که خودشونم باور میکنن. به مشتری دروغ نگو، به صاحبکار دروغ نگو، به کارگر دروغ نگو، به زنت دروغ نگو، به رفیقت دروغ نگو. دروغ ریشمونو میکنه و کنده است. کلمونو کردیم زیر برف. یک دروغ. آخه دوم ریاکاری. ریا ریا مملکت ما رو ریا داره میبره مثل سیل. ریا اونی که نشون میدی بله نیستی، من گرفته تا تو. من یه جوری رو منبر میشینم که همه بگن ابیذر قفاریز انصافا، هم یه جوری نشستی میگم بابا مال چش کرد جزدی. ریا 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 هی جا نماز آب میکشی. یه قصه یه جا دیدم خیلی بهم برخورد، خیلی شوکه بدی بود. میگن یه عارفی، نه از این عارف های حق باز امروزا شالاتان آوا، عارف اگه عارف باشه لو نمیره، عارف اگه عارف باشه مثل ماهی لیزه، بعد مرگش میفهمن کی بوده. عارف اگه عارف باشه، چون پله اول عرفان هر کرا اسرار حق آموختن، مهر کردند و لبانش دوختن. اینا عارف نیستن که تو کت من و تو میکنن، اینا شیادن، اینا قبازن، اینا در رکوما میکنن. عارف کیلوی چل. یه عارفی شنیده بودی زنه به گن کشونده محل رو، یه رو توی کوچه تنها زنه رو دید. زنه گفت ببینم زنم از اون زنها یه سلیته بی حیا. بابا بی حیا بود دیگه، میگم بدکار فاحشه بود. گفت چی آ شیخ؟ گارد گرفت، یه شروع کرد گریه کرده. گفت خجالت بکش، از خدا حیا کن، دست از این کارات بردار. مگه تو چند سال جوان و زیبا میمونی؟ او میگذرد پیر میشی، نکبت گناه زندگیت گرفته، حیا کن. زنه یه چیزی گفت که این عارف عابد تا آخر عمرش گریه میکرد. تو یه رو یکی گفت چرا این در گریه میکنی؟ گفت یه زن بدکاره موعظه ای کرد تکونم داد،
میگه زن بدکاره به من گفت آ شیخ، من همونیم که همه میدونن. تو همونی هستی که همه میبینن؟ من همه میدونن بدکارم، اما همه میگن فلانی خوب آدمیه. خوب آدمی هستی تو که نشون میدی هستی؟ من این که هستم هستم، تو که اینجا هستی هستی؟ ریا 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 ریا. به عاشق میرسه سلامون علیکم، سلامون علیکم. آج آقا نماز شب چند رکته؟ ایو قباز تو نماز صبحات هم نمیخونی، نماز شب سراغ میگیری؟ به رباخوره که میرسه میگه چند درصد رو؟ به من میگه چند رکت نماز شب، به نزول خوره میگه چند درصد نزول؟ ریا. جا نماز آب نکشید، حداقل برای خودتون صاف باشید. آی جوونا یه راه نشونتون میدم، چون مزدش خودم چشیدم و میخوام شما هم بچشید. برو تو اتاق، هر روز نه، هفته ای هم نه، اما ماهیه باره برو دره به من وایسه جلو آینه، یا آینه قدی ها، نه یا آینه کوچولو ها. خوب تو قیافه خودت و چش خودت نگاه کن و هر چی از خودت میدونی برای تصویر تو آینه بگو. من که چند بار آینه شکستم، این مال من. شما هم التماس دا. سومین غده سرطانی نفاق. نفاق یه رو و درو که نیستیم. تا میرسه به طرف میگه سلام علیکم آقا، خیلی مخلصیم، خیلی نوکریم، دل شکریم، خدا حفظتون کنه. تا رد میشه به رفیقش میگه یک پدر سوخته یا این نفاق. 70 میلیون توی این مملکت زندگی میکنی، هیچ کس قبول نداره. تو به من فحش میدی، من به تو فحش میدم، اما همه همدیگه رو میگیریم، تحویل میگیریم. اما پسر پدر قبول نداره، پدر پسر قبول نداره، برادر برادر قبول نداره. این نفاق. تا این سه تا قده سرطانی تو این مملکت جراحی نشه، اما مسئولین گرفته تا ملت خودشونو نجات ندن از این سه قده سرطانی، از اینم که هست بدتر میشه. این که میبینی جمون میره تغییر دین میده، شیطون برست میشه، فرقه های زاله میره، مکاتبه نمیدونم انحرافی میره، علتش اینه که اسلام را از ماها میشنود ولی تا حالا اسلام را با چشماش ندیده است. فقط شعار اسلام میده. دانشگاه را نگاه کن، یه تابلو داره 20 متر از 6 کیلومتری 10 کیلومتر بدراز، دانشگاه آزاد اسلامی نمچیچی اسلامیش هم میکشونه ها، 60 متر اسلامیشه. اما توی دانشگاه که میری چیزی که نمیبینی اسلام. اگه اسلامی بود و مردم اسلام رو میدیدن فوج فوج شیعه میشدن. همون اتفاقی که برای یوسف افتاد، بیشترین موفقیت رو در تبلیغ در بین انبیا یوسف داره. چرا؟ چون مردم دیدن این یوسف نجاتشون داد از خوشسالی، از گرانی، از بدبختی، از ناامنی، از بیچارگی. یوسف نجاتشون داد. مردم دیدن آزادیشون رو، امنیتشون رو، آسایششون رو، آرامششون رو، ناموسشون رو، تمام زندگیشون از یوسف و تدبیر یوسف و مدیریت یوسف دارن. آمدن به یوسف گفتن چه کنیم؟ تو ما رو راضی کردی، ما میخوایم تو رو شاد کنیم. گفت فقط یه کار کنید، دست از بوتا. بله، همه موحد شدن. پسر نوح چرا غرق شد؟ چون منافق بود. جا نماز آب میکشید و خدا این نفاقش رو تو یک کلمه گفت انهو عملون غیر و صالح. خسته شدم، خستتون کردم، ولی برید تفسیر ببینید. غیر و سالم نه، غیر و
فرق است بین سالم با صالح. ببین یه وقت من یک حسینیه میسازم کامل کامله، سالم سالمه، هیچ مشکلی ندارد، فقط یه مشکل کوچولو دارد. من این حسینیه رو میسازم برای ریاکاری. سالم هست اما بگو سالم. پس عمل صالح یعنی عملی که خدا بپسنده. پیداست پسر نوح کاراش جلو چش باباش قشنگ بود، کامل بود، سالم بود، اما پدر از نیت پسر پیداست جانماز آب میکشید. ولذا حضرت نوح به پسرش گفت بابا بیا، ولا تکن معل کافرین، نرو جز کافرین. نمیدونست نوح از خدا شنیده بود که خدا فرموده بود ولا تو خاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون، ستمگارا ظالمین کفار غرق میشن. لذا تعجب کرد، گفت خدای پسرم 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 خدا داره غرق میشه، تو به من قول دادی از اهل مؤمن تو غرق نشن. و نادا نوح ربه فقال رب ان ابنی من اهلی، پسر منه، و ان وعدك الحق، خدای تو به من وعده دادی، و انت احکم الحاکمین، تو هیچ خلف وعده نمی کنی. باورش نمی شد که یه عمر است پسره داره، بگو جو نماز آب بکشه. خدا در پاسخ به نوح گفت قال یا نوح انه لیس من اهلک، این از اهل مؤمن تو نیست، انه عملون غیر صالح. جناب نوح تو از اعمال و نیات پسرت خبر نداری، فلا تسأل ما لیس لک به علم، چیزی که نمیدونی سوال نکن. انی اعذک ان تکون من الجاهلین، حواست باشه یه چیزی نگی که جز جاهلین بشی. حالا ببینید الله اکبر از قرآن کریم. بعد کار به اینجا میرسه که حضرت نوح میگه خدای این پسر منه، میگه نه این ریاکار است. بعد پسر گفت بیا، گفت میرم بالا کوه، پناه میبرم به قله کوه. همین حرفو که زد موجی آمد و پسر را از پدر جدا کرد. قصه عاقبت به خیر نشدن پسر نوح چی بود؟ بگو ریا، دروغ، نفاق. این سه تا قدر رو مواظب باش. به خدا ان نجات و فسد، به خدا اخلاص چیز خوبی، به خدا کسی با ریاکاری به جایی بله. اگه واقعا این صفت زشته ترکش کن، اگه قشنگه چرا وقتی یه غریبه رو میبینی جد دست پا دو جمع میکنی بذار ببینونم، چرا رنگ عوض میکنی مگه نمیگه خوبه؟ خب بسم الله بذار همه بدونم. چرا فیلم بازی میکنی؟ چرا عوض میشی؟ بذار یه روایت داریم از امیرالمومنین، مؤمنین ما اگر یه نفر وارد جلسشون بشه هیچ تغییر روشی بله نمیدون، بلکه چرا تغییر بدن؟ دروغ نمیگن که بخوان قیچیش کنن، غیبت نمیکنن که بخوان قیچیش کنن، کار دینی خودشونو میکنن. سلمان تو خونه سلمان بود، تو کوچه سلمان بود، شب سلمان بود بله، روزم سلمان بود، وقتی غریب بود سلمان بود، وقتی به استانداری مدائن رسید سلمان بود، چیز می خرید سلمان بود، می فروخ. ولی ما تو خونه یه جوریم، تو کوچه یه طوریم، پیش بابا ننه یه طوریم، جلو رفیقا یه طوریم. این بیچارمون کرده. عامل عاقبت به خیری نشدن پسر نوح این سه قده است. اگر خسته نشدی این صلوات السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله.
ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین. عمرو ابن عبد و وقتی به دست امیر المومنین به درک واصل شد، خبر مرگ ام به خواهرش رسید. اونا که دلشو میخواد گریه کنن، یا علی دیدن خواهر ام لبخند میزنه، از خوشحالی بالا و پایین میپره. تعبیر خودمونی شروع کرد رقصیدن و شادی کردن. همه تعجب کردند، بابا هر خواهری داغ برادر میبینه گریه میکنه. اما تو بشکن میزنی، بلند بلند میخندی، علتش چیه؟ گفت به دو علت خیلی خوشحالم، سرم و بالا میگیرم، افتخار میکنم. اولین علت اینه، برادر پهلوان منو یه آدم معمولی نکشته، پهلوان پهلوانان عرب علی ابن ابی طالب او رو کشته. اگه برادر من به دست یه آدم معمولی کشته می شد، تا زنده بودم برای این خاری و خفت گریه می کردم. با علی جنگیده، مگه کسی می تونه با علی به جنگه؟ داداش ام، خواهر ام، فکر نکنید مؤمن بوده، اونم مثل داداشش کافر بوده. اما میخوام نگاه کافر رو ببینید به جنگ. دومین علت خنده من اینه، کاری که علی در میدان جنگ با برادر و جنازه برادر من کرد، ثابت کرد برادر من بزرگ بوده. چون رسم است در عرب وقتی بزرگ قوم و قبیله ای در جنگی کشته میشه، چون بزرگ قومه لباساشو از تنش بیرون نمی آورن، شمشیرشو نمی برن، زرشو نمی برن، برهنش نمی کنن. حواری کلا پیداست همتون هیئتی هستید. حالا این خواهر امر من یه خواهر دیگه سراغ دارم، تا زنده بود بلند بلند گریه میگه، میگفت داداش وقتی وارد گودی قتلگاهت شدم، دیدم بدنت برهنه و عریان. ای وای جوونا، فکر نکنید پیراهن کهنه ابی عبدالله از نظر مادی قیمتی بوده، زرباف بوده، نه والله. اینای توگیم به حسین کردن، با برهنه کردن ابی عبدالله، میخواستن بگن حسین بزرگ قوم نی. داداش داداش حسینم، یا در گوشتو بگیر یا حقشو ادا کن. داداش وقتی میخوان بدنی رو شناسایی کنن، یا از سر او میشناسن یا از لباس های حسینم. سر در بدن نداریم، بدنت برهنه بریان، خواهرت بمیره، زینبت بمیره، حسینم آخه گلی گم کرده ام، می جویم او را. وای به هر گل می رسم، می بویم او را. تو هم بلدی امشب همه روزه خونه حسین بشیم ها. آخ گل من یک نشانی در بدن دار، یکی پیراهنه کهنه به تن دار. من یه سوال از بی بی زینب دارم، هر کی جوابشو بلده بلند بلند با زینب گریه کنه. اگر جویم گلم را در بیابان، وای به آب دیدگان، می شویم و منی آخر روزه رو آروم میگم. زینب داشت با گزینش ودا میکرد، سیدا یه وقت احساس کرد سر شانش میسوزه. وقتی زینب نگاه گردید چند مرد عرب با تازیانه، آخه اگه شیعه بمیره برای یه بچر به خدا حق داره ها. مزنیدم مکشیدم مبریدم که در این دشت مرا کاری وای گل اگر نیست ولی صفحه گلزاری حسین آرام جانم حسین روح و روانم نمیگی حسین این همه جمعیت و این صدا مگه آروم جونت حسین نیست حسین
جانم جانم موسیم.